لیلا شریفی، آوازخوان معروف استرادای تاجیک در نیمه دویم قرن بیستم، از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسمبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سر درازعمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه نمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشت های خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سال های 1950 زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروسی، عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون توده‌ای بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چی تو شما به تاجیکستان آمده همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر موند که متواری شدن. شوهرم، من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسایی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی را، استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسم رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر، که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد، و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن، که از اون طبعه ایران شد و من تازه تولد شده بودم. من بردم به ایران، کوچیک بودم، اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبعه ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موزه زایمان و طبی ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه. خب. من بردن مادرم بردن به مسکو، ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواد برگرده در هواپیما من تولد شده.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا نافم اونجا یک شوستر پیدا شد، نافم بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونه کندن که من سرما نخورم. اوه. من همینطور لخت لچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم قصه عجیب عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که چیز نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چیکار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنید تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اول به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکه شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان و خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، اینا من اونجا درس خوندم از این حرفا. در تاجیکا شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دیکتوری هم کردم که هم دیکتور بودم، اینا خوش آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر بله. و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور فارسی زبان ها. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین گوش کنی حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیرید، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه گشفت میشفت در کار نیست. اینا ما من باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسانهای خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کردید؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم، دو تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر انا همین بله خانم شریفی، از نظر این همه پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم. همه رو از دست دادم. هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده. منم یک رنته کوچیکی دارم. زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید؟ من شنیدم.
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم. میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدم‌ها ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد. در من
محبت دینا قوت محبت
برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتون هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد، خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود. اینا درباره من شعرهایی هم گفتن، ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی درباره شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینو به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو. من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود، ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانسی زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا هم بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هرچه باشه مهاجره، هرچه باشه بیگانه. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمانی رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوانی معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را میشنوید.
شنوید.
کمیته بین المللی المپی تمامی تلاش ها را میکند تا المپیاد سال 2020 در توکیو در سنه قبلا تصدیق شده از 24 ایول تا 9 اوگوست برگزار کرده شود. چنین است نتیجه مصاحبه های ویدیویی با رهبریت فدراسیون های نمودهای تابستانه ورزش و کمیته های ملی المپی. کمیته بین المللی المپی با فدراسیون های بین المللی ورزشی مشورت ها دایر نمود و بیانیه رسمی نشر کرد. در بیانیه آمده است بازی های المپی در توکیو طبق نقشه تصدیق شده برگزار می شود. نوابسته به آن که به علت اوج گرفتن ویروسی کووید 19 بسیار مسابقه های انتخابی المپی برهم یا به وقت دیگر گذرانیده شدند. کمیته بین المللی المپی، کمیته تدارکات بازی ها و حکومت ژاپن من بعد نیز مسئولیت و هماهنگی را در آمادگی به بازی های المپی ادامه خواهند داد. کمیته بین المللی المپی اقرار شد که در مسئله مسابقات انتخابی بنابر پهن شدن ویروس به مشکل دچار شده است. در عموم از 11,000 ورزشکاری که باید در بازی های المپی شرکت کنند 57% معلوم گردیده است. کمیته بین المللی المپی در همکاری با فدراسیون های بین المللی برای انتخاب 43% باقی مانده تلاش می‌ورزند. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته جوانان و ورزشی تاجیکستان میگوید
علاکه نتیجه ها نظررس هستند و تحلیل ها و امیدواری ها در این سمت وجود دارد. تقریبا طبق تحلیل هایی که کمیته در دست دارد و امیدهایی که ما داریم از 5 تا 7 راحت المپی ما امکانیت گرفتن داریم.
در مسابقه انتخابی المپی آید به بوکس در منطقه آسیا و اقیانوس که در اردن به پایان رسید به 63 مشت‌زن راحت المپی سپرده شد. ورزشکاران 3 کشور آسیای مرکزی قزاقستان 9 راحت، ازبکستان 7 راحت و تاجیکستان 2 راحت به دست آوردند، ولی ورزشکاران قرقیزستان از راحت المپی بی نصیب ماندند. نمایندگان ترکمنستان در این مسابقه اشتراک نکردند. مشت‌زن تاجیک بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو صاحب راحت به المپیاد توکیو گردیدند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ورزشکاران تاجیک در رشته های جودو، ورزش سبک، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی نیز راحت های المپی را چشم دارند. آقای عبدالله‌زاده افزود
ما باوری کامل داریم که دسته نسبت به بازی المپی ریو دی ژانیرو زیادتر به بازی المپی سفر برکرده می شود.
دسته استرفشن شهر استرفشن که در بازی نهایی سیسکه دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. بازی نهایی 18 مرد در ورزشگاه بهارستان شهر گلستان ولایت سوخت برگزار شد. به دسته غالب استرفشن بجز از جام مدال های طلا و به دسته سیسکه مدال های نقره لیگ فوتبال تاجیکستان سپرده شد. در بازی برای جای سوم دسته دوشنبه 83 بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-1 غالب آمد و با مدال های برنجی سرفراز گشت. باشگاه های پیشصف تاجیکستان و قرغیزستان در مسابقه بازی جام لیگ فوتبال ازبکستان شرکت خواهند کرد. در این باره از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. به این مسابقه از تاجیکستان دسته های خوجند شهر خوجند، ریگر تدز ترسونزاده، کوکتاش رودکی و استرفشن استرفشن، اینچنین از قرغیزستان باشگاه های داردوی بیشکک، اولای اوش، عبدش اوتای کند و کگانت اوش دعوت شدند. جام لیگ فوتبال ازبکستان که از 6 مرحله عبارت است 7 اپریل آغاز می‌یابد. در دسته منتخبی ملی فوتزالی تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست جهانی 7 سینه بالا شد و در بین 115 کشور در جایگاه 63 قرار گرفته است. در فهرست نوی جهانی منتخبی فوتزالی برزیلیا جای اول را کسب نموده است. اسپانیا در زینه دوم و آرژانتینا در زینه سوم جایگیر شدند. یادآور می شوم دسته منتخبی ملی فوتزالی تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 در گروه ای که از 5 تا 16 آوگوست در اشقابات برگزار می شود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد ظاهر می کنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوندند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه‌ای میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من امید توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چونکه به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن، لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشه. نه که در توی ها من در ازبکستان هم امین خیلی است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشه.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبای روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبر آمدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است سراول به گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مارکه‌های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردمی تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از شش نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موفقیت این بازی را دوام دهند. همگی سه داور از دو طرف دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و به صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدرова ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردن فخر میکردم که دختران ما، ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سر نو زنی تاجیک، دختری تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگی درونی داشتن لازم است، یک محبت به اسب داشتن لازم است، یک فخری ملی، فخری زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحدف ابراز داشت که بغیر از گوشتی و بزکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی های مختلف مردمی برگزار می شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردمی ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند. حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز به بهار و به اون عرف عادت های مردمی ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک باد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوآبادی و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.
سیم سیم